ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی مسلح به یک هتل بین‌المللی در کابل حمله کردند. روسیه نیروهای نظامی خود را از حوالی افرین تخلیه کرد. و وزیر کشور میگوید در ناآرامی‌های اخیر کشور حدود 42,000 نفر شرکت داشتند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. منابع خبری افغان از حمله گروهی مسلح به هتل کنتینانتال کابل خبر دادند. وزارت کشور افغانستان با تایید این خبر اعلام کرد که نیروهای امنیتی در حال درگیری با مهاجمانند. برخی از شاهدان عینی اظهار داشتند که افراد مهاجم وارد هتل شده و تعدادی را گروگان گرفتند. شمار مهاجمان بین 3 تا 4 نفر گزارش شده است. وزیر کشور افغانستان نجیب دانش به خبرگزاری رویترز گفته در بین مهاجمین بمبگذار انتحاری نیز وجود دارد. تا این لحظه شمار دقیق کشته شدگان و زخمی های این حمله مشخص نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور که در حوالی شهر افرین سوریه مستقر هستند، پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری‌های روسی منتشر کردند، آمده که برای جلوگیری از اعمال تحریک‌آمیز برای دور کردن تهدید از پرسنل نظامی روسیه، مواضع خود را ترک کرده و به تل رفعت انتقال داده شدند. در تحولی دیگر، ارتش ترکیه در بیانیه اعلام کرد از آغاز عملیات خود علیه افرین و روستاها و مناطق پیرامون آن 108 هدف متعلق به شبه نظامیان کرد را مورد حمله قرار داده است. خبرگزاری ها آژانس خبری کردهای سوریه نیز اعلام کرده که بر اثر بمباران هواپیماهای ترکیه 7 غیر نظامی زخمی شدند، ضمن آنکه اردوگاه پناهجویان در روبر در حومه افرین هم در جریان درگیری ها هدف حمله قرار گرفته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در ناآرامی ها و اعتراضات اخیر کشور تنها حدود 42,000 نفر شرکت داشتند. وزیر کشور روز شنبه در همایشی درباره بررسی آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت عمومی استان تهران گفت عدد 42,000 شرکت کننده در ناآرامی‌های اخیر آمار و اطلاعاتی است که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ارائه دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی در عین حال تاکید کرده که راهپیمایی‌های انجام شده پس از اعتراضات اخیر به گفته وی دستوری نبوده است. بر پایه برخی آمارهایی که از جانب نمایندگان مجلس ارائه شده، دست کم 3,700 نفر در اعتراضاتی که آقای رحمانی فضلی شرکت کنندگان آن را 42,000 نفر تعیین کرده بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جان باختگان این حوادث را 25 نفر اعلام کرده، در حالی که مدافعان حقوق بشر میگویند تنها 3 تا 5 نفر پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام استانداری خوزستان، 20 شهر این استان فردا یکشنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای دومین روز متوالی تعطیل خواهند بود. بر اساس اعلام استانداری خوزستان، مدارس و مراکز دانشگاهی شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، اندیمش، دسفول، امیدی، ماهشهر، رام هرمز و چند شهر دیگر نیز به دلیل غلظت بالای گرد و خاک تعطیل خواهند بود. در همین حال آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق در هوا در استان کردستان موجب شده تا مراکز آموزشی سنندج، منطقه ملاترازان و کامیاران در سطح شهر و روستا فردا یکشنبه تعطیل اعلام شوند. در استان کوهگیلویه و بویراحمد نیز مدارس 6 شهرستان گچساران و کوهگیلویه به دلیل آلودگی هوا روز یکشنبه تعطیل خواهند بود. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در استانهای جنوبی و غربی کشور طی سالهای اخیر از جمله در استان خوزستان علاوه بر ایجاد مشکلات قلبی و تنفسی برای شهروندان بارها باعث تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاهی در این مناطق شده است. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد خواهید بود.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
چه؟
آخرین وضعیت بازداشت شدگان اعتراض های اخیر، گزارش هایی از ضرب و شتم و بدرفتاری در بازداشتگاه های ایران منتشر شده است و انتقاد مدافعان حقوق بشر از وضعیت بازداشت شدگان و خودداری مقام های ایران از اعلام تعداد دقیق و اسامی آنان همچنان ادامه دارد. اما با وجود این انتقادها، هفته گذشته هم چند تن از فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حدود دو هفته از پایان اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گذرد، اما هنوز تعدادی از معترضان در بازداشت به سر می‌برند. علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران این تعداد را کمتر از 100 تن اعلام کرد، اما مدافعان حقوق بشر می‌گویند از آنجایی که مقام‌های ایران تعداد دقیق بازداشت شده‌ها و اسامی آنان را اعلام نکردند، معلوم نیست که چه تعدادی هنوز در بازداشتند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این آمارها میگوید
این آمار 100 نفر قطعا غلطه، چون شاید حدود 1000 نفر تا کنون اسم هست که در واقع بازداشت شدن و خب اینها به جز تعداد معدودی در واقع آزاد نشدن و نسبت به آزاد شدن هم اونها اکراه دارن، به خاطر اینکه هر آزاد شده شاهد نقض حقوق بشر در زندان‌های و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در این روزها هست و تعداد زیادی ناپدید شده در حال حاضر هنوز وجود داره که خب مشخص نیستش که در کدام بازداشتگاه یا در کدام زندان هستند.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هفته پیش در توییتی نوشته بود یکی از زندانیانی که اخیراً در زندان فوت کرد در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌های مجبور شدند که حال آنها را بد می‌کرده است، موضوعی که توسط سازمان زندان‌ها تکذیب شد. با این حال گزارش‌هایی از بدرفتاری و ضرب و شتم بازداشت شدگان به دست رادیو فردا رسیده که رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آنها را تایید کند. حسن نایب هاشم:
گزارش عدیده‌ای رسیده و به هر حال ضرب و شتم قطعیه مطابق مقرراتی که به هر حال در دنیا مرسوم هست و باید در ایران هم حتما رعایت بشه، بر مبنای خب قواعد نلسون ماندلا هم هست، باید ابتدا هر بازداشتی کاملا معاینه دقیق پزشکی بشه و بعد از اون اگر هم اقدام درمانی هست توسط پزشک حاذق صورت بگیره. متاسفانه این کارها خب مسلمه که در فاصله کوتاه صورت نگرفته. برای شیوه برخورد با زندانیان به هیچ وجه با قوانین شناخته شده پزشکی و قوانین شناخته شده بین المللی در مورد برخورد با زندانیان مطابقت نداره.
و از سوی دیگر در حالی که منابع حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند، مقام‌های رسمی ایران تنها 2 مورد را تایید کرده و علت مرگ آنان را هم خودکشی اعلام کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. اما علاوه بر این 2 مورد، طی هفته گذشته خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر جان باختن چند تن دیگر در بازداشتگاه‌های در چالوس، سنندج و عراق که مقام‌های ایران آنها را رد کردند و علت مرگ آنان را نامرتبط با وقایع اخیر در ایران دانستند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره می‌گوید:
ما می‌دونیم که خانواده‌ها شدیداً تحت فشار هستند که صحبت نکنند و اطلاعاتی هم که از منابع حکومتی میاد واقعاً فاقد هر گونه اعتبار است. و همین دلیل ما از آغاز این اعتراضات خواهان تحقیقات مستقل توسط یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب هستیم که از طرف سازمان ملل به ایران اعزام شد، که خب در وهله اول طبیعیه که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در این مورد تحقیقات انجام بده. ما همچنان پافشاری می‌کنیم در رابطه با اعزام یک هیئت ویژه حقیقت‌یاب.
روزنامه خراسان از اجرای حکم قطع دست یک سارق در زندان مرکزی مشهد خبر داد. متهم مرد 34 ساله است که بر اساس این گزارش به سرقت گوسفندان روستاییان در مناطق مختلف استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی اقدام کرده بود. عفو بین الملل در بیانیه ای این حکم را ناعادلانه، خشن و مصداق شکنجه دانست. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
عفو بین‌الملل شدیداً درباره این اقدام ابراز خشم کرده و در بیانیه اخیرش اعلام کرده که مسئولین صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شکنجه‌گر محسوب میشن و قابل پیگیری کیفری و محاکمه تحت قوانین بین‌المللی هستند. هیچ جای بحثی نیست که طبق قوانین بین‌المللی این مجازات‌های بدنی مثل قطع عضو و شلاق مصداق شکنجه هستند. ایران عضو میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و این میثاق اعمال شکنجه را در همه شرایط بدون استثنا ممنوع می‌کنه. عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران و نمایندگان مجلس انتظار داره که فوراً این مجازات‌های رحمانه را لغو بکنند و نظام قضایی ایران را به سمتی حرکت بدن که مبتنی بر برخورد انسانی با محکومان و روش‌های بازپرورانه باشه.
خانواده محمد علی طاهری میگویند قاضی صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب وکلای آقای طاهری را نپذیرفته و به آنان گفته وکیلی را قبول میکند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد و به همین دلیل دادگاه آقای طاهری به تعویق افتاده است. محمد علی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان حلقه که از سال 90 در زندان به سر می‌برد پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود که این حکم چندی پیش مجدداً در دیوان عالی کشور نقض شد. آذردخت طاهری خواهر محمد علی طاهری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای صلواتی گفتن که باید وکلا از رئیس قوه قضاییه تاییدیه بگیرن، در حالی که پرونده آقای طاهری ابداً امنیتی نیست و پرونده کاملا عقیدتی، همونطور که همه مجامع بین المللی و حقوق بشر هم ایشونو به عنوان یه زندانی عقیدتی میشناسن. وکلا هم این کار آقای صلواتی رو یه کار غیرقانونی میدونن. آقای طاهری 7 ساله که در بدترین وضعیت در سلول انفرادی نگه داشته شده. تا اونجایی که ما میدونیم و وکلا میدونن هیچ جرمی در پرونده آقای طاهری نیست.
با چند خبر کوتاه، محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق و علی باقری فعال مدنی ساکن شازند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. علی باقری و محمد نجفی افرادی هستند که درباره وحید حیدری که در بازداشتگاه عراق درگذشت اطلاع رسانی کرده بودند. محمد مهدوی فر فعال مدنی اهل شهرستان آران و بیدگل روز یک شنبه توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شد. او پیشتر به رادیو فردا گفته بود که به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3 سال زندان محکوم شده است. فرامرز ثابت راسخ شهروند بهایی ساکن کرج هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. پیشتر محل کسب این شهروند بهایی هم در سال گذشته پلمب شده بود. آژانس خبری مکریان از زندانی شدن یک وکیل دادگستری در سنندج خبر داد. بر اساس این گزارش، طاهر توحیدی که به اتهام نشر اکاذیب به 17 ماه زندان محکوم شده، روز پنجشنبه برای اجرای حکمش به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. علیرضا نیکزاده از دراویش گنابادی ساکن گرمسار در دادگاه انقلاب تهران به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم و به 3 سال زندان محکوم شد. همزمان به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی در پی برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل فرمانداری شهرستان کوار، 10 تن از دراویش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی زخمی و 3 تن دیگر هم بازداشت شدند. حدود 2 هفته پیش هم 7 تن دیگر از دراویش گنابادی در شهرهای دیگر ایران بازداشت شده بودند. از وضعیت این افراد خبری در دست نیست. لیلا حسین زاده و سهیل آقازاده 2 دانشجوی دانشگاه تهران که در پی اعتراضهای اخیر در ایران بازداشت شده بودند، هفته پیش آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.